الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه 12، استاد فاضل، 27/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله علیه در مقام تعلیل می فرماید فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ. و بعد در دنبال می فرماید وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّئِيَّةِ والمحبت لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنموا اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظیرون لکه فی الخلق. عرض کردیم که در رابطه با اون جمله اول که امیر المؤمنین صلوات الله علیه در مقام تعلیل برآمدند و فرمودند فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ. ما این جمله رو به این صورت معنا کردیم که در بحث گذشته اشاره شد و حالا هم اشاره ای می کنیم. عرض کردیم مقصود به حسب ظاهر اینه که امیر المؤمنین می فرمایند نفس انسان دارای دو غریزه است، یک غریزه، غریزه شهویه که ایشون ازش تعبیر به ما احبت می فرماید، و یک غریزه، غریزه غضبیه که ازش تعبیر به کرهت می‌فرماید شح به نفس و بخل ورزیدن به نفس که مأمور به قرار گرفت، معناش اینه که انسان در رابطه با این دو قوه انصاف رو رعایت بکند، عدالت رو رعایت بکند و به تعبیر معروف تعدیل بکند این دو نیرو و این دو غریزه را. و عرض کردیم دینی میتواند مطابق با فطرت باشه، این یک مسئله کلی است و در خیلی از موارد قابل استفاده. دین در صورتی میتواند قابل قبول باشه و مطابق فطرت باشه که با غرایز و خصوصیاتی که خداوند در مقام خلقت در نهاد انسان به ودیعت گذارده با این غرایز به طور کلی مبارزه نداشته باشد. اگر مکتبی، اگر مسلکی بخواهد با غریزه شهوت به طور کلی مبارزه بکند، همونطوری که ما میبینیم در مسیحیت به عنوان رهبانیت این معنا رعایت میشود و این معنا به عنوان یک عمل مقدس مورد اهمیت قرار میگیرد. این دین نمیتواند با فطرت مطابقت داشته باشه و در حقیقت چنین دینی مناقض با خلقته. خب اگر ما مأموریت داشته باشیم که با غریزه شهوت به تمام معنا مبارزه کنیم، به طوری که این غریزه را تا مرز نیستی و سرحد عدم ما منکوب قرار بدهیم، خب اینجا جای این سوال پیش میاد: پس چرا خداوند این غریزه رو در انسان خلق کرد و چه حکمت و مصلحتی در این بود که انسان دارای این غریزه و واجد این غریزه باشد؟ لذاست که از اینجا اهمیت دین اسلام برای ما روشن می شود و تعدیلی را که دین در رابطه با این غریزه داره کاملا برای ما مشهوده. ما می بینیم که اسلام در دو سوی مطلب به قدری اهتمام و اهمیت قائل شده که این اهتمام از دو طرف مسئله تعدیل رو برای ما مطرح میکنه. میبینیم از طرفی اگر کسی یک عمل نامشروعی برای یک بار انجام بده، در بعضی از موارد آن مسئله قتل و اعدام و امثال ذالک رو مطرح میکنه، در مورد انحراف جنسی این مسئله مطرح میشود، در مورد زنای محسنه این معنا مطرحه، در مورد زنای با محارم این معنا مطرحه، در مورد کسی که زنی را اکراه بر زنا کنه این معنا مطرحه. خلاصه مسئله رو به مرز اعدام میرساند. لکن از طرف دیگر اونهایی که بخواهند به کلی با این غریزه مخالفت بکنند، اونجام تعبیر عجیبی اسلام داره. رسول گرامی اسلام میفرماید النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر کسی این رویه را بما انه مسلم ترک بکند، این لیس منی، این جزء من و مرتبط به من نخواهد بود. ببینید چه تعدیلی از این بالاتر و از این لطیفتر در دو طرف قصه اهمیت به اندازه ایست که در اون طرف قصه مسئله اعدام مطرحه، در این طرف قصه مسئله لیسمنی مطرحه. پس این دین رو ما میتوانیم دین فطری بدانیم و مطابق با خلقت تلقی بکنیم. و همینطور در باب غریزه غضب هم همینطوره. همونطوری که غضب مواردی داره که از نظر اسلام کاملا مذموم شناخته شده و اسلام در اون موارد با غضب مخالفت میکنه، همینطور مواردی هم هست که غضب موجب قرب الله، موجب پاداش الهیه. مثل کسی که در رابطه با دین خدا غضب بکنه، در رابطه با فساد جامعه غضب بکند، در رابطه با مسائل مذهبی غضب بکنه، در اون جریانی که ابوذر در رابطه با عثمان داشت، در همین نهج البلاغه بیان شده که روزی که ابوذر بعد از آنی که از طرف عثمان محکوم به تبعید و اقامت اجباری در ربض شد و ابوذر و عثمان دستور صادر کرد که کسی نباید مشایعت ابوذر رو هنگام رفتن به تبعیدگاه بکند، لکن امیر المومنین و فرزندان گرامش مشایعت کردند از ابوذر. در اونجا امیر المومنین همونطوری که در نهج البلاغه نقل شده این عبارت رو داره که امیر المومنین در مقام خطاب به ابوذر می فرماید انک غضبت لله، یعنی این غضبی که در مقابل عثمان به کار بردی و این مقاومتی که در مقابل عثمان نشان دادی، این غضب غضب برای خدا بود، برای تحقق اهداف الهی بود. لذا در دنبال می فرماید فرجو من غضب تله، اون خدایی را که تو به خاطر اون خدا غضب کردی و برای دین اون خدا غضب کردی، امید به اون خدا داشته باش و امید به عنایت اون خدا داشته باش. خب میبینید که در اینجا غضب را غضب برای خدا معرفی میکند. معلوم میشود که این نیرو وقتی که در مسیر الهی قرار میگیره، این کاملا مورد اهمیت و در دنبالش برکاتی هم هست. یعنی در دنبال این غضب انسان امید به لطف خداوند پیدا می کند، اطمینان به عنایت الهی پیدا می کند. این مسئله البته مفصله و ما دیگه توضیح بیشتری نمی دهیم. اجمالا دینی می تواند ادعا کند که این دین مطابق با فطرت و مقبول انسانهای عاقله که با جهات و نهادهای مربوط به خلقت انسان به طور کلی مخالفت نداشته باشد و الا مسئله تضاد مقام تشریع با مقام تکوین لازم می آید، در حالی که مشرع و خالق یعنی هم اون کسی که ایجاد کرده و هم اون کسی که تشریع کرده، او تنها خداوند بزرگ و ذات مقدس ربوبی است. اون وقت چطور میتواند مقام تشریع با مقام تکوین به طور کلی بینش تضاد تحقق داشته باشه؟ این معنایی است که ما از این جمله استفاده کردیم. اما عرض کردیم که دیگران این عبارت رو به این صورت معنا نکردند. از جمله ابن عبدالحدید، شارح معروف نهج البلاغه، ایشون این جمله رو این طوری معنا میکنه: در رابطه با ما احبت، ایشون میگوید که معناش این است که انسان قوای شهوی رو در اختیار خودش بگیره، نه اینکه او در اختیار نیرو و غریزه شهوت واقع بشود. خب این تقریبا همون معنایی است که ما کردیم. اما وقتی که به کلمه او کرهت میرسه، به صورت انگلت از خودش میپرسه که شما ما احبت رو معنا کردید، او کرهت رو چجوری معنا میکنید؟ ایشون در جواب میگوید که مقصود از کرهت عبارت از نماز و روزه و واجبات شرعیه و واجبات عقلیه است که انسان خوشش نمیاد اینا رو انجام بده و کراهت داره از انجام اینها، و در رابطه با انجام اینها یک سنگینی از خودش نشان میدهد. جمله او کرهت رو ایشون اینجوری معنا میکند، لکن با توجه به اون معنایی که عرض کردیم، به نظر من روشن میشه که امیرالمومنین یک مطلب بالاتر و یک مطلب مهمتری رو به همون صورتی که عرض کردیم معنا می کند، و این معنای ایشون به نظر من یک معنی ناتمامه. این در رابطه با شح نفس. ترتیب بحث اینجوری بود که اول امیرالمومنین فرمودند فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل صالح. در دنبال این جمله فرمودند فملک هواک، مالک هوای خودت باش، که اینم عرض کردیم خودش یکی از مصادیق مهم عمل صالحه. در دنبال فرمودند و شح به نفسک اما لا یحل لک، اینم یکی از مصادیق عمل صالحه، تعدیل کردن غریزه شهوت و غریزه غضب، این یک مصداق بارز و کامل برای عمل صالحه. جمله سومی که می فرمایند و این هم در رابطه با همین عمل صالحه، می فرمایند و اشعر قلبک الرحمت للرعیه، ترحم نسبت به توده مردم را، ای مالک اشتر، ای زمام داره امور مردم، و ای حاکمه بر رعیت و توده، مسئله ترحم و رحمت نسبت به توده مردم را شعار قلب خودت قرار بده، نسبت به اونها محبت داشته باش، نسبت به اونها لطف داشته باش. به این تعبیر امیرالمومنین بیان می کنند. اینجا می فرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه، یعنی ترحم نسبت به توده مردم رو شعار قلب قرار بده. یعنی چه شعار قلب قرار بده؟ مقصود از شعار قلب چیه؟ کلمه شعار همون طوری که لغت دلالت می کند، شعار به حسب معنای اولی عبارت از اون صوبیست که چسبیده به بدن انسانه، اون آخرین لباس و اون صوب ملاصقه با جسد انسان ازش تعبیر به شعار می شود. در تحقق شعار به مناسبت این معنای اصلی ما به دو نکته برخورد می کنیم. خوب دقت بفرمایید، ما به دو نکته برخورد می کنیم. اون لباسی که ملاصق و ملازمه با جسد انسانه دو جهت درش وجود داره و دو حیثیت درش محققه. یک جهت اون ملازم بودن با جسده و متصل بودن با بدن، و در حقیقت این معنا که از بدن انسان جدایی نداره و همیشه ملازم و چسبیده به بدن انسانه، اون حالت اتصال و اون حالت التصاق دائمی یکی از خصوصیات شعاره. حالت دوم اینه که اون صوبی که ملاصقه به بدن انسانه و چسبیده به بدن انسانه، این طبعا نمایانگر بدن انسانه و خصوصیات بدن رو نشون میده و حکایت میکنه، به خلاف یک صوبی که دور از بدن انسانه که خصوصیات بدن رو نمیتواند حکایت کنه و نمایانگری نسبت به اون خصوصیات داشته باشه. از همین جاست که این کلمه شعار رو که شما در همین تعبیرات خودمون در شرایط فعلی به کار میبریم، میگیم آقا شعار بده. شعار جمهوری اسلامی چیه؟ شعار مردم مسلمان در این انقلاب چیه؟ این کلمه شعار رو که ما در این رابطه به کار میبریم، این به صورت استعاره است، یعنی تشبیه میکنیم این انقلاب و این جمهوری اسلامی را به اون بدن و جسدی که صوبی ملاصق و ملازم با او هست، و معنای شعار این میشه، یعنی اون حقیقتی که اون مسئله‌ای که اتصال به این انقلاب داره و جدا ناپذیره از جمهوری اسلامیه، و از طرف دیگر نمایانگر جمهوری اسلامی و زبان گویای جمهوری اسلامی، او عبارت از چیه؟ او عبارت از همون شعار معروف استقلال، آزادی، مثلا جمهوری اسلامی. اگر ما گفتیم این شعار انقلاب ماست، یعنی این دو خصیصه و این دو نکته درش وجود داره که هم جدا ناپذیره و هم زبان انقلاب و حاکی از انقلاب و نمایانگر هدف انقلابه. اون وقت با توجه به این دو خصیصه ای که در معنی شعاره، امیرالمومنین اینجا به صورت استعاره در رابطه با مالک اشتر به عنوان زمامدار حاکم بر رعیت اینجوری می فرماید مالک رحمت و محبت و لطف به رعیت را شعار قلبت قرار بده، یعنی طوری کن که این حالت رحمت و محبت و لطف از قلب تو جدایی نداشته باشه و امکان انفکاک نداشته باشه. قلب تو همیشه با این رحمت و محبت و لطف اتصال و التصاق داشته باشه و علاوه این رحمت و محبت و لطف زبان قلب تو باشه و حکایت از قلب تو بکنه، به طوری که اگر کسی بخواهد قلب تو را بخواند و ما فی القلب تو را اطلاع پیدا بکنه، باید از راه این رحمت و محبت و لطف به رعیت قلب تو را بخواند. لذا با این تعبیر بسیار جالب که شاید جالب تر از این دیگه ما تعبیری نداشته باشیم، امیرالمومنین اینطور می فرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت بهم و لطف الیهم یا بهم. خب این از نظر کلمه شعار، اما از نظر این عناوینی که امیرالمومنین به کار برده، رحمت، محبت و لطف، آیا اینها به تعبیر ما عطف تفسیره و این تعبیرات یک معنا رو بیشتر دلالت نداره و به اصطلاح علمی این تفنن در عبارت؟ البته احتمالش هست که این تفنن در عبارت باشه و نظری به این نباشه که رحمت و محبت و لطف یک تغایری بین مفاهیم اینها و معانی اینها وجود داره. لکن اگر کسی بخواهد یک مقدار دقت بکنه و از طرفی جمود بر ظاهر تعبیرات کاملا داشته باشه، می تواند در اینجا یک فرقی هم بین اینها قائل بشود، بگوید رحمت که همون عبارت از ترحمه، ترحم در مواردی استعمال می شود، در جایی به کار برده می شه که انسان احساسه یک نوع نیازی در یک فرد مادون خودش میکنه، با توجه به اون نیاز در مقام کمک ترحم در مورد فقرا و ضعفا به کار گرفته می شود. اما به حسب استعمال عرفی، انسان اگر به رفیق خودش که در یک صف قرار گرفتند به یک مناسبتی اگر اعانت و کمکی بکنه، کلمه ترحم رو به کار نمیبره، کلمه محبت رو به کار میبرد، که محبت معناش همون اعانت همراه با حب و دوستی، محبت از همون حب و دوستی است، اون اعانت همراه با حب و دوستی را ازش تعبیر به محبت می کنند. و اما مسئله لطف اونجاییست که دیگه اون مرتبه بالا و والای عنایت رو ازش تعبیر به لطف می کنند. لذا می بینید کلمه لطف را در مورد بزرگان و در درجه بالا انسان در مورد خداوند به کار می برد، یعنی اون عنایتی که متناسب با یک شخصیت بزرگه، عنایت متناسب با یک فرد متشخص ازش تعبیر به لطف می شود. حالا این به صورت احتماله که این فرقها رو ما بین کلمه رحمت و کلمه محبت و کلمه لطف بگذاریم، لذا احتمال قوی می دهیم که مقصود امیرالمومنین همون تفننه در عبارت، بدون اینکه حالا یه همچی فرقهایی رو ایشون بخواهند بیان بفرمایند، لکن خب این طرف هم احتمالش به قوت خودش هست و اگر کسی بخواهد خیلی اعمال دقت و جمود بکنه، مانعی نداره که این فرقها را بین رحمت و محبت و لطف بگذارد. بعد در دنبال این مسئله که امیرالمومنین می‌فرماید شعار قلب خودت قرار بده رحمت و لطف و محبت را، به صورت تأکید نهی از طرف مقابل می‌فرماید و تصادفاً اون را هم با نون تأکید ثقیله امیرالمومنین بیان می‌کند. می‌فرماید ولا تکونن علیهم سبعاً زاریان تغتنم و اکلهم، یعنی توی استاندار با اتکای به قدرتی که به علت استانداری در اختیار داری در مواجهه با مردم فکر نکن و به این صورت بیرون نیا، به صورت یک درنده‌ای که نه تنها یک درنده، درنده زاری بازاد، یعنی درنده‌ای که اعتیاد به درندگی پیدا کرده و درندگی برای او یک خوی و خصلت شده و یک عمل مستدر و مستمر و مداوم شده، که چنین درنده ای، چنین سبع زاری و چنین درنده خو گرفته به درندگی، این در برابر حریفی که قرار می گیرد، در برابر حیوان ضعیفی که واقع می شه، نه تنها حیوان ضعیف رو از پا در می آورد، نه تنها جانش رو می گیره، نه تنها از گوشتش استفاده می کند، بلکه بالاتر این معنا را به صورت یک غنیمت تلقی می کنه و به صورت کأنه یک نعمت می پنداره، علاوه بر این که حیوان ضعیف رو پایمال کرده و جان او رو از بین برده، حالا در ذهنش هم نمیاد که شاید این مسئله مسئله زشتی باشه. نه، همون طوری که از نظر عملی انحراف داره، از نظر فکری هم منحرفه. این معنا رو به صورت یک غنیمت تلقی میکنه، به صورت کأنه یک نعمتی که به او داده شده تلقی میکند. میفرماید مالک در برخورد با رعایا به اتکای قدرت چنین حالتی رو پیدا نکن که علاوه بر اینکه مردم ضعیف و مستضعف بیچاره را پایمال کنی، معزالک این را یک موقعیت برای خودت بدانی، خیال کنی که حالا قدرتی به دست آمده و این منم که مثلا حکومت اسلامی این قدرت رو به دست من داده و می توانم مردم رو زیر پا بگذارم و این رو در حقیقت یک غنیمت و نعمتی بشناسی. امیرالمومنین به کلمه لا تکونن نه که هم نهی داره و هم با نون تأکید ثقیله این نهی همراهی، کمال پرهیز و تحذیر را در این رابطه می فرماید و جدن هم باید اشخاصی که قدرت در اختیارشونه این معنا رو توجه داشته باشن. قدرت خیلی زود انسان رو مغرور میکنه، انحراف فکری برای انسان میاره، نه تنها در مقام عمل انسان رو منحرف میکند، طرز تفکر انسان رو تغییر میده و انسان خیال میکنه چه بسا یک صغرا و کبرایی در ذهنش بیاید که خب این حکومت اسلامیه که این قدرت رو به من داده، پس من باید از این قدرت حد اکثر استفاده رو بکنم و در هر راهی که شهوات و تمایلات من اقتضا میکنه این قدرت رو به کار ببرم، برای اینکه من استاندارم. چرا این مردم استاندار نشدن؟ چرا این مردم این سمت رو پیدا نکردن؟ و بالاخره این در رابطه با هر قدرتی هست و با هر موقعیتی که انسان نباید با اتکای به قدرت یک همچی سوء استفاده ای رو داشته باشه. بعد در مقام تعلیل امیرالمومنین می فرماید چرا من می گویم نسبت به رعیت رحمت رو شعار قلب قرار بده و به صورت یک درنده معتاد به درندگی که اکل حیوانات را به صورت غنیمت میپندارد نباش؟ علتش اینه، میفرماید برای اینکه این رعیت تو از دو گروه تشکیل شدن و این توده مردم را دو صنف تشکیل میدهد، اما اخون لکف دین، یک گروه مردمی هستند که مثل تو مسلمانند، مثل تو مؤمنند، و بر حسب آیه شریفه برادر تو هستند. انما المؤمنون اخوه. آیا در رابطه با برادر انسان جز مسئله رحمت و محبت و لطف شایستگی معنای دیگری رو در خودش میبیند؟ آیا انسان در برابر برادر خودش میتواند حالت سبوعیت و درندگی از خودش نشان بده؟ نه. نسبت به این صنف که مطلب روشنه، اما صنف دوم و گروه دوم میفرماید او نظیرون لکف الخلق، جمعیتی هستند مسلمان نیستند، برادر مؤمن تو شناخته نمی شوند، مسئله اخوت در رابطه با اونها مطرح نیست. اما مسئله انسانیت در رابطه با اونها مطرحه. اونها هم مثل تو انسانند، ولو انسان غیر مؤمن، ولو انسان غیر مسلمان. اما انسان وقتی که در مقابل انسان قرار گرفت، این جز مسئله رحمت و محبت و لطف نمیتواند مسئله دیگری داشته باشد. اینجاست که این بیان امیرالمؤمنین عظمت اسلام و مکتب اسلام رو برای ما نشان میدهد و نمایان میکنه که میفرماید اسلام همون طوری که از برادر مؤمن حمایت میکند، زمامدار اسلام همون طوری که از برادر مسلم و در رابطه با او رحمت و لطف و محبت داره، در برابر تمام انسانهایی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند و در زیر پرچم اسلام به زندگی خود ادامه می دهند، باید اونها هم مورد لطف و رحمت و محبت واقع بشوند. پیداست که این رحمت و لطف و محبت علاوه بر این که مقام انسانیت در این رابطه رعایت شده، یک اثر تبلیغی خاصی هم دارا هست. اسلام می تواند از این راه جمعیت ها را به اسلام سوق بدهد، از راه لطف و رحمت و رعیت، همون طوری که در باب بعضی از صدقات یک سهمی برای افرادی قرار داده شده به عنوان المؤلفت قلوبهم، از این نظر هم یک راه تبلیغی بسیار ارزنده برای هدایت این انسانها باز کرده که او مسئله تساوی از دیدگاه حکومت اسلامی است. کما این که در همین انقلاب اسلامی ما شما دیده اید و از رسانه های گروهی ملاحظه کرده اید که دیده اید اقلیت ها هم به همون نسبتی که مسلمان ها در رژیم طاغوت در رنج و فشار بودند و در سایه انقلاب اسلامی ایران آسایش و آرامش پیدا کردند، این اقلیت های مذهبی رسمی هم در سایه حکومت اسلام بسیار آسایش و آرامش پیدا کردند و ما فکر می کنیم که انشاءالله با ادامه این سبک کم کم اینها توجه به اسلام پیدا بکنند و اثر تبلیغی بسیار ارزنده ای را در این رابطه ما ملاحظه کنیم. پس خلاصه بیان امیرالمومنین این شد که این رعیت را دو گروه تشکیل میده و هر دو در رابطه با رحمت و محبت و لطف شایستگی دارند، یک گروه مسلمین و یک گروه انسانها، ولو اینکه مسلمان نیستند. البته باز دنباله داره، دنبالش موکول به بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.